103.5 مگاهرتز با این شبکه در بخش شبانگاهی همراه هستید تا ساعت 6 بامداد. همکارانم برنامه‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدند که انشالله هر کدوم از این برنامه‌ها رو سرعت خودش میتونید شنونده باشین. تا ثانیه‌های دیگر قدم می‌گذاریم به دوشنبه 13 خرداد 1398 و واپس این روزهای ماه مبارک رمضان. برنامه عصر خمینی رو با موضوع بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی ایران میشنویم.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، یه قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهت‌گیری ها ادامه بیره.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادی، شما جوان دادی.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی.
به نام پروردگار متعال، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشبختم که در محضر شما بزرگواران هستم. بنده روح الامین سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مهمان عزیز این برنامه آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سری برنامه عصر خمینی، برنامه هایی که قصد داره چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران رو و بازتاب این انقلاب رو در عرصه های گوناگون منطقی و جهانی در سطوح نظری و عملی سیاسی قرار بده. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه به صورت خاص بر تأثیرات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی خواهیم پرداخت. امیدوارم که ما رو دنبال بکنید.
احیاگرهای اسلامی و دینداری متأثر از امواج جهانی انقلاب اسلامی ایران سبب شده تا اسلام در اوایل قرن بیستم دین اروپای غربی به شمار رود. مدعا بیش از 16 میلیون مسلمانی است که در کشورهای این قطعه از خشکی پراکنده‌اند. پیتر فورد از نویسندگان غربی معتقد است گرایش جوامع غربی به دین اسلام و گسترش هویت جویی و رفتار مذهبی بین جوانان مسلمان این کشورها موضوعی غیر قابل انکار است که به رغم تلاش رسانه ها و کوشش دولت مردان در پنهان نگه داشتن این موج اسلام خواهی، شاهدیم که این جریان توجه عموم جامعه را به خود جلب نموده است و هر روز شاهد گرایش بیش از پیش این جوامع و به ویژه زنان به اسلام هستیم. رشد سریع جمعیت مسلمانان در اروپای غربی، هرچند متأثر از علتهای متعددی از جمله مهاجرت و نرخ بالای زاد و ولد میان جمعیت مسلمانان است، اما تقویت آگاهی های دینی و هویت جویی مسلمانان و رشد چشمگیر گروندگان به اسلام بیشک به میزان نسبتاً زیادی متأثر از موج اسلام خواهی انقلاب اسلامی ایران است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت بین المللی مسلمانان اروپای غربی، تقویت احساس تعلق آنها به امت واحد اسلامی و افزایش حساسیت در مقایسه با تحولات جهان اسلام فزونی گرفته است. افزایش مطالبات سیاسی مسلمانان اروپایی در قالب افزایش تقاضا برای اسلامی تر شدن قوانین و وادار کردن دولت به واکنش های مثبت و اقناعی نیز چشمگیر بوده است.
خب شنوندگان عزیزی که برنامه عصر خمینی رو دنبال میکنید، همونطور که به اطلاعاتون رسوندم ما در این برنامه قصد داریم که تأثیرات راهبردی جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی مورد بررسی قرار بدیم. نکته‌ای که برای من خیلی ارزشمند هست این که مهمان عزیز برنامه ما آقای دکتر محمد باقر خرمشاد شخصیتی هستند که هم در عرصه سیاست نظری به عنوان یک چهره دانشگاهی برجسته صاحب تألیفات و ترجمه ها و مقالات علمی فراوان تبحر دارند و هم دستی هم در سیاست عملی داشتند، تجربه های بسیار گرانسنگ مدیریتی در عرصه های مهم سیاسی، از جمله ایشون ریاست سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند، نهادی که میتونیم بگیم پیشانی تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی رو در عرصه برون مرزی میتونیم این لقب رو براش بگذاریم، همچنین معاون پژوهشی وزارت امور خارجه و همچنین رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپایی. از سمت‌های گذشته آقای دکتر محمد باقر خرمشاد هست که ایشون رو تبدیل کرده به یک شخصیت ذوابعاد هم در عرصه نظری سیاست و هم در عرصه عملی که تجربیات بسیار گرانسنگ و ارزنده‌ای رو قطعا در این زمینه دارن. تردید ندارم که ما در این جلسه که در خدمتشون هستیم میتونیم بحثای خوبی رو داشته باشیم و از تجربیات ارزنده ایشون در عرصه برون مرزی استفاده بکنیم. آقای دکتر خرمشاد عزیز، خیلی خوشبختم که برای دومین بار در برنامه عصر خمینی در محضر شما هستیم. اگر موافق هستید سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیز ما داشته باشید تا بحث رو استارت بزنیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکر از لطفتون. آقای دکتر، خب برنامه ما تأثیرات راهبردی جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه، یا حالا میتونیم بگیم تأثیرات راهبردی انقلاب اسلامی رو. انقلابی که در سال 1979 به پیروزی رسید و شاید تصور ابتدایی این بود که یک انقلابی است که در یک کشور پیرامونی، حالا طبیعتاً کشور توسعه نیافته شاید یا در حال توسعه اتفاق افتاده، کشوری که از لحاظ معادلات قدرت جهانی در نظام دو قطبی که در شکل گرفته بود طبیعتاً یک قدرت منطقه‌ای تلقی می‌شد و نه چندان حائز اهمیت از لحاظ ابزارهای نظامی و حتی اقتصادی قدرت، و شاید تصور این بود که در همان قلمرو خودش محصور خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و انقلاب اسلامی خیلی زود تأثیرات برومرزی بسیار بسیار عجیب و غریبی داشت، ابتدا در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا و سپس حتی در عرصه‌های جهانی تأثیرات انقلاب اسلامی رو ما میتونستیم سراغ بگیریم. نظر شما چه هست؟ آیا انقلاب از ابتدا که خودش رو به عنوان یک پدیده جهان شمول تعریف میکرد، چون همونطور که مستحضر هستی در ادبیات اسلامی این مرزهای جغرافیایی رو ما خیلی به رسمیت نمیشناسیم، آیا انقلاب از همون ابتدا یک پدیده برونمرزی و جهان شمول بود یا نه این به مرور زمان و در اثر خدمت رو عرض کنم که حضور جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمد از این انقلاب، حالا یک مقدار جنبه‌های برونمرزی هم پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال شما ابعاد مختلفی داشت. من تا جایی که یادمه در اون برنامه قبلی که خدمتتون بودیم تلاش کردم مستند صحبت بکنم که شاید هم خودم هم مجموعه شنوندگان عزیز بتونیم بیشتر بهره بگیریم. میخوام امروز هم در واقع آغاز صحبتم رو مستند کنم به تحلیل انقلاب اسلامی ایران از زبان یکی از متفکرینی که در مورد انقلاب اسلامی ایران اون روزگار قلم زده، اون قسمتی از صحبت‌های او رو بیان بکنم که ناظر بر این سوال شماست، ناظر بر موضوع برنامه شماست، و اون فردی است که در انتهای اون برنامه قبل هم من یه استنادی به او کرده بودم، عبارت است آقای فوکو. فوکو با اینکه فیلسوفه علی‌القاعده نبایستی روابط بین المللی این پدیده رو میدید، ولی جالبه در مقاله‌ای که اونجا من بهش استناد کرده بودم و اساساً شاید عنوان اون مقاله هم با همین نگاهی است که شما مورد سوال شما واقع شده، نوشته شده تحت عنوان انبار باروتی به نام اسلام، دو تا پاراگراف آخر رو فوکو به انقلاب اسلامی از این جهت اختصاص میده. ببینید من یادآوری میکنم، این مقاله در روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوشته شده، منتها فوکو به مثابه فیلسوف در خشت خام انقلاب اسلامی آنی را دیده که ما بعدها دهه های بعد از انقلاب اسلامی در منطقه دیدیم و اینی که شما در واقع به لحاظ راهبردی اشاره کردید، در واقع تحولاتی که باعث میشد رو میبینه که خودش خیلی جالبه که نشون میده که انسانهایی که به هر حال به عبارت به قول یکی، یه بار این مصر رو ما تو کلاس مطرح میکردیم، یکی از دانشجویان دکتری ما گفت بی خود نیست که فوکو فوکوه، یعنی جالب برای او جالب بود که یه همچه فردی در روز پیروزی انقلاب ایران چه چیزی رو بیان میکنه که فکر میکنم اگر الان من نقل کنم برای شما و شنوندگان عزیزم انقدر از این جهت که جالب باشه که مقدمه‌ای برای ورود من در بحثی است که شما طرح فرمودید. اجازه میفرمایید من اینو بگم؟
خواهش میکنم.
میگه انتخاب و تصمیم تعیین کننده برای نهضت، منظورش نهضت اسلامی در ایرانه، انتخاب و تصمیم تعیین کننده برای نهضت که توانست به نتیجه ای نادر در قرن بیستم نائل آید این بود که یک ملت بدون سلاح به صورت همگانی و به تمام قیام کرد و با دستان خالی یک رژیم کاملا قدرتمند را سرنگون کرد. شاید اهمیت تاریخی این انقلاب به این نکته بر نگردد که با فلان الگوی انقلابی شناخته شده و مشهور تطابق دارد یا نه، ولی اهمیت آن بیشتر به امکانی مربوط می شود که دقت کنید از اینجا بعد سوال شما رو کامل جواب میده، یعنی ورود میکنه، ولی اهمیت آن، یعنی اهمیت این انقلاب بیشتر به امکانی مربوط می شود که داده‌های سیاسی خاورمیانه و در نتیجه آن توازن استراتژیک جهانی را متحول ساخته و تحت تاثیر قرار داد. میگه تازه اون چی که من خودش قبلش گفته که این عجیب بوده، غریب بوده، ال بوده، تل بوده، میگه تازه اینا خیلی شاید مهم نباشه، مهمتر از اون در برای فوکو که در مورد انقلاب اسلامی از این جهت قضاوت میکنه در روز پیروزی انقلاب، میگه اهمیتش بیشتر به اون امکانی مربوط میشه که داده‌های سیاسی خاورمیانه و در نتیجه اون توازن استراتژیک جهانی را متحول ساخته و تحت تاثیر قرار داد. ویژگی منحصر به فردی که تا کنون منبع قدرت انقلاب محسوب می شد می تواند در ادامه تبدیل به قدرت گسترش، صدور و انتشار آن نیز شود. اون ویژگی منحصر به فرد چیه که می تونه این ادامه منحصر بشه؟ توضیح می ده. می گه در واقع این انقلاب همچون یک حرکت و نهضت اسلامی می تواند کل منطقه را به آتش کشد، رژیم‌های باثبات کمتر را براندازد و رژیم‌های باثبات‌تر را نگران سازد. اسلام که تنها یک دین ساده و بسیط نیست، بلکه یک روش زندگی، یک وابستگی به تاریخی معین و یک تعلق خاطر به تمدنی مشخص است، اکنون این قابلیت و خطر را دارد که تبدیل به یک انبار مهمات عظیم با توان و ظرفیت صدها میلیون انسان شود. ببینید روز پیروزی انقلاب داره اینجوری میبینه، از دیروز همه ملت‌های مسلمان این آمادگی را پیدا کردند تا با تکیه بر سنت‌های کهن و چند قرنه خود از درون شاهد انقلاب باشند. این اولین باستابی که میگه اینه که وقتی این انقلابی به نام اسلام در ایران پیروز شد، میتونه در همه کشورهای اسلامی همین اتفاق در واقع بیفته. ملاحظه میکنی؟ به همین جهت هم بعد از پیروزی انقلاب در ایران این سوال مطرح شد که انقلاب بعدی کجا؟ چون در مورد انقلابهای بزرگ این قطعیه که وقتی انقلاب بزرگ اتفاق میفته، انقلاب بزرگ یعنی چی؟ یکی از ویژگی‌های انقلابهای بزرگ ایدئولوژی فراملی اونهاست. وقتی ایدئولوژی فراملیه یعنی این ایدئولوژی محصور به مرزهای اون کشور نیست، خود نفس وقوع این انقلاب با یه ایدئولوژی فراملی ایجاب میکنه به صورت اتوماتیک خودکار بازتاب پیدا بکنه. بعد از انقلاب فرانسه هم این سوال بود، انقلاب فرانسه یک انقلاب جمهوری خواه در یک دنیای رژیمهای مونارشیک یا در واقع سلطنتی در اروپا بود. وقتی اتفاق افتاد، چون تفکر لیبرالی و جمهوری خواهی در همه کشورهای اروپایی با کم و زیادش جریان داشت، وقتی اتفاق افتاد این سوال مطرح بود که انقلاب بعدی کدوم کشور اروپایی؟ این مفروض این بود که اتفاق خواهد افتاد، حالا فقط ببینیم کدوم استعداد بیشتری داره. وقتی انقلاب روسیه اتفاق افتاد، چون ایدئولوژیش فراملی بود، همونطور که شما در واقع در اون برنامه قبلم صحبت می‌کردیم اشاره کردید، در واقع این سوال بود که انقلابونیستی دیگه دوم در کجا اتفاق میفته، کما اینکه همون زمان ایدئولوژی مارکس که در روسیه مبنای انقلاب شد پیش از در پیش و بیش از روسیه آلمان و انگلیس مستعد انقلاب میدونست، لذا انتظار داشتن که احتمالاً حالا که انقلاب مارکسیستی پیروز شده پس احتمالاً در انگلستان و آلمان هم که یک جامعه صنعتی با اردوگاه عظیم کارگری هست پس انقلاب اتفاق خواهد افتاد. در مورد انقلاب ایران هم وقتی اسلام شد ایدئولوژی انقلاب و این ایدئولوژی به جز ایران در همه کشورهای اسلامی هم با کم و زیادش در جریان بود، سوال این بود که کدوم کشور، که اون زمان دو تا کشور بیشتر یاد میشد به دلیل اینکه در واقع نهضت اسلامی در اونها قوی‌تر و پرشورتر و مستحکم‌تر در واقع جریان داشت. پس این ادامه میدم، فوکو رو میگه این را نیز بایستی اعتراف کرد. حالا حتی دقیق‌تر در واقع ریزتر وارد میشه که چه چیزی، چه سوگیری احتمالی باعث چه در واقع تحرکات خیلی وسیعی خواهد شد و اثرگذاری‌های وسیعی خواهد شد، چه سوگیری احتمالی از جانب انقلاب اسلامی باعث چه تحولات. میگه به همین جهت میگه این را نیز بایستی اعتراف کرد که مطالبه حقوق حق ملت فلسطین به هیچ وجه ملت‌های عرب را برنیانگیخت. اگر چه، حالا میگه حالا چی حالا اون به حد کافی برنیانگیخ، حالا چی، چه رفتی به انقلاب اسلامی داره؟ میگه اگر چنانچه این آرمان دینامیسمی اسلامی به خود گیرد که به مراتب از انگیزه های مارکسیست لنینیستی یا ماویستی قوی تر است، چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ اگر چنانچه امام خمینی آزادسازی فلسطین را همچون یک هدف اعلام دارد، هنوز معلوم نیست که اعلام میکنه یا نه دیگه، روز پیروزی انقلابه، اگر امام خمینی آزادسازی فلسطین را همچون یک هدف اعلام دارد، جنبش دینی او یعنی جنبش اسلامی او چه توان و قدرتی خواهد گرفت؟ یعنی در واقع اینجا دو تا مسئله را مطرح میکنه، یکی ظرفیتی که وجود داره که اگر آرمان فلسطین اسلامی بشه او چه اتفاقی باعث بشه، یکی این که اگر این آرمان رو ایران اعلام کنه و پشتوانه در واقع برای خودش قرار بده بعد انقلاب اسلامی چه توانی خواهد گرفت. این در واقع متقابل با یه سوال این همه معنا رو در درون خودش میاره. بعد یه در واقع یه جمله، آخرین جمله این مقاله یه جمله فنی رو به اصطلاح روزنامه نگارانه است که مفاهیم زیادی در درون خودش داره. در بعد از اینکه بحث آرمان فلسطین رو مطرح میکنه که کاملا به اون مربوطه، میگه رود اردن در فلسطین با فاصله کمی از ایران جاری است. یعنی اگر این با توجه به اینکه فاصلش بسیار کمه، اگر این توسط ایران همچه اتفاقی بیفته، اثرات این از ایران تا اردن رو، مثلا تا رود اردن رو که در سرزمین‌های اشغالی مثلا در واقع در جریانه، بلا فاصله مجموعه این رو در خواهد گرفت. لذا خب به نظر من به حد کافی گویا بود، یعنی فوکو هم در بحث استراتژی جهانی، هم خاورمیانه، هم مسئله فلسطین، روز پیروزی انقلاب ایران حدس میزنه، پیش بینی میکنه با توجه به ظرفیتی که در این انقلاب میبینه و با توجه به ظرفیت فکری که خود او انبانی از تجربه و تئوری و نظریه و سواد تاریخی و سواد سیاسی هست، او رو وادار میکنه که در دو پاراگراف در واقع یه جورای اتفاقات 40 سال بعد از انقلاب ایران رو در مقام اثرگذاری این انقلاب در منطقه خاورمیانه، در موضوع فلسطین، از ایران تا در واقع دریای مدیترانه و همینطور در عرصه جهانی رو در واقع به طور خلاصه اینجوری بگه. حالا اگه ما میخواییم اینو بست بدیم میتونیم مفصل در موردش صحبت بکنیم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه عصر خمینی رو میشنوید. بنده روح الامین سعیدی هستم، افتخار دارم که در خدمت مهمان عزیز برنامه آقای دکتر محمد باقر خرمشاد باشیم و داریم بحث میکنیم در مورد تأثیرات راهبردی انقلاب اسلامی در سطح جهانی. آقای دکتر، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، علارغم اینکه استاد علوم سیاسی هستند، تجربیات گرانسنگی هم در عرصه سیاست عملی دارن، از جمله ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. آقای دکتر، ناظر بر صحبتهایی که شما فرمودید، برنامه هم برنامه عصر خمینی است، نمیشه که ما به خود حضرت امام نپردازیم، به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازتاب انقلاب اسلامی. حضرت امام همونطور که مستحضر هستید یکی از پدیده‌های نادر در انقلاب ها بود، یعنی کسی که هم ایدئولوگ انقلاب بود، هم فرمانده عملیات میدانی انقلاب تا پیروزی، و هم سیاستمدار تراز اول نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی به عنوان ولایت فقیه که واقعا همونطور که مستحضر هستید اصلا دنیا رو متحول کرد، دنیا رو تکون داد، هم منطقه رو یعنی ملت‌ها رو کاملا مسحور خودش کرد، کسی بود که بر قلب‌ها و اذهان ملت‌ها حکومت می‌کرد، با سیاستمداران و ابرقدرت‌های تراز اول دنیا در افتاد، با آقای کارتر، با آقای ریگان و در هماوردی‌ها مغلوب می‌کرد، نامه می‌نویسه به رهبر یکی از قطب‌های جهانی، به آقای گورباچوف، و بعد که جواب نامه رو آقای شوادنادزه میاره اونطور بی‌اعتنایی میکنه به ادوارد شوادنادزه، فتوای علیه سلمان رشدی رو میده و اصلا تکون میده فضای سیاست جهانی رو و باعث میشه که مثلا کلمه تو دیکلر فتوا اصلا وارد ادبیات روابط بین‌الملل بشه و تا زمانی که فوت میکنه یکی از چهره‌های بسیار برجسته‌ای هست که همیشه چشم ناظران بین‌المللی به او هست و به اقدامات او هست. حضرت امام رو چگونه آیه دکتر درک میکنید شما و چگونه میتونید برای نسل جوانی که او رو ندیده، شمایی که خارج از کشور بودید، شمایی که فرانسه بودید، شمایی که مسئولیت فرهنگی داشتید، مسئولیت فرهنگی برون مرزی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات بودی، به عنوان یک استاد دانشگاه در فرانسه قطعاً با اندیشمندان غیر ایرانی صحبت کردید، اگر بخواید امام رو برای یک جوانی که ندیده این شخصیت رو تحلیل بکنید که او که بود و چه کرد در عرصه بین‌المللی چه خواهید گفت؟
حضورم براتون عرض بکنم که ببینید شاید من به این سوال پاسخ بدم که به جوری ارتباط با اون بحث قبلیمون هم رو هم حفظ بکنم، اینه که مقدار زیادی از این فکت‌هایی رو که شما در مورد حضرت امام توضیح دادید رو میتونه بیانگر باشه از منظر ورود در عرصه نظام بین الملل. شاید اهمیت و جایگاه حضرت امام در این کارهایی هم که شما فرمودید برمیگرده به این نکته در بلحاظ نظری که انقلاب اسلامی ایران در یک جهان دو قطبی شکل گرفت که قطب شرق بود به رهبری شوروی ها و یک قطب غرب بود به رهبری امریکایی ها. سنت در روابط بین الملل اینجوری بود که اگر عضوی از یک قطبی خارج می شد حتما وارد قطب دیگه می شد. یعنی یه جورایی این اتفاق می افتاد، خصوصا با انقلاب، چون انقلاب ها پشت قباله چپ ها بود، اگر چنانچه توی کشور انقلاب اتفاق می افتاد معمولا انقلاب او رو وارد مثلا قطب شوروی ها مثلا می کرد. در مورد انقلاب اسلامی ایران انقلاب اتفاق می افته در جهان دو قطبی، در چه ایرانی؟ ایرانی که نظام سیاسیش یعنی شاه کاملا در قطب غرب تعریف می شد و جایگاه ایران در قطب غرب یه جایگاه معمولی نبود، یعنی شاه در منطقه یه جورایی یکی از مهمترین مهره‌های بازیگر برای تأمین منافع غرب محسوب می‌شد، به گونه ای که در واقع دکترینی که وزیر خارجه رئیس جمهور وقت در واقع اون زمان در قبل از کارتر و اینا که نیکسون بود که از نیکسون ادامه پیدا میکنه، همه رؤسای جمهور بعدش در واقع همین دکترین رو در منطقه داشتن، دو ستونه. ستون اصلی دکترین نیکسون رو در منطقه که بعد از جنگ ویتنام شکل گرفته بود که امریکایی‌ها چون در ویتنام خیلی کشته دادن رفتن به این سمت که در جهان حضور داشته باشن ولی بدون دخالت مستقیم، هم پیمانانی رو پیدا بکنن که اون هم پیمانان با پول و نیروی خودشون حافظ منافع امریکا باشن. لذا شاه شد در منطقه ستون دوم در کنار عربستان، ستون دوم حفظ منافع غرب در منطقه، و بعد هم حتی عنوان ژاندارمی خلیج فارس رو در واقع ژاندارمی خلیج فارس وقتی میگفتیم ژاندارم کی بود در خلیج فارس؟ ژاندارم ایران در خلیج فارس یا ژاندارم غرب در خلیج فارس؟ بیشتر ژاندارم در واقع غرب در خلیج فارس بود، سلاح داده میشد که بتونه آبراه خلیج فارس رو باز نگه داره تا نفت خوب جریان پیدا کنه بره به اروپا برسه، و در قبالش به هر حال شاه کیف قدرتمند بودن رو که بسیار به لحاظ روانی شخصیتی به اون علاقه مند داشته باشه، در این حال غرب هم با پول ایران، هزینه ایران سلاح بهش میداد و حتی مثلا تو ظفار هم این نیروهای ایران رو برد که بتونه سرکوب بکنه چریکای چپگرا رو در عمان در واقع. لذا عرضم اینه که در یه فضای دو قطبی شکل گرفت، در فضای دو قطبی که نظام سیاسی ایران شاه کاملا در بلوک غرب تعریف میشد که همچه نقشی رو در جنوب بهش داده بودن، در شمال هم امریکایی ها با تمام پیمانی که با شاه بسته بودن قرار بر این بود که ارتش ایران رو تقویت کنن تا اگر روس ها از شمال ریختن به سمت جنوب، خواستن به قول خودشون به سمت من جهان آزاد پیشروی بکنن، ارتش ایران در کوههای البرز و زاگرس بتونه هر چقدر که میتونه تأخیر بندازه در واقع این پیشروی نیروی زمینی شوروی ها رو که قوی ترین نیروی زمینی جهان محسوب میشد، بتونه به تأخیر بندازه تا بلکه غرب دست و پای خودش رو جمع بکنه یه جای دیگری بتونه مثلا مقابله بکنه با پیشروی ارتش شوروی ها احتمالاً. به همین جهت اون زمان ماهواره و اینا در واقع به کیفیتی کلام میکنیم نبود. دو تا ایستگاه استراق سمع قوی ایران از خاک خودش در اختیار شوروی ها قرار، در اختیار آمریکایی ها قرار داده بود، یکی در بهشهر، یکی در درگز کوههای الله اکبر قرار داده بود که اون آمریکایی ها از اینجا استراق سمع میکردن کل شوروی رو و در واقع تحت نظر داشتن که ببینن پیشرفتاش، نمیدونم موشکیش، اتمیش، چه چیز چیزای دیگرشو در واقع در از اینجا رصد میکردن. لذا در یه همچه ایرانی که غرب در واقع با غرب یه جورایی به قول داخلی های ما لحم و کلحمی و دم و کدمی بود در واقع اتفاق میفت. ولی انقلاب اسلامی ایران در دنیای ایران بعد از انقلاب اسلامی نه در اردوگاه غرب خودشو تعریف میکنه نه در اردوگاه شرق، بلکه در بیانی به همین جهت در واقع بیانیه‌ای که میده از یه پیمان نظامی خارج میشه که اون پیمان نظامی فوق‌العاده مهم بود. یعنی امریکایی ها برای اینکه جلوی شوروی ها رو بگیرن از جمله کارهایی که انجام داده بودن این بود که یه سلسله پیمان های نظامی در جهان شکل دادن که مهمترین اون که هنوز هم تداوم داره ناتو بود. بعد از ناتو در اروپا، اروپای غربی میرسید تا ترکیه که الان هم هنوز ترکیه هست، یه پیمان دیگه تشکیل دادن به نام سیتو که از فیلیپین و تایلند و اینا در واقع شروع میشد میرسید تا پاکستان که اینا در واقع یه جوری خصوصاً چین هم انقلابش انقلاب مارکسیستی لنینیستی اتفاق افتاده بود با توسط ما و آسیا جنوب شرقی هم در معرض تهدید قرار گرفته بود، ناتو در مقابل روس‌ها، اونم در مقابل روس‌ها و چینی‌ها. ببین اگر دقت کنید نقشه رو، دو تا پیمان بزرگ در مقابل شوروی‌ها شکل گرفته، یکی اومده تا غرب ایران ترکیه، یکی اومده تا شرق آن پاکستان. یه پیمانی لازم بود که بتونه ایران توش باشه، ترکیه هم باشه، پاکستان هم باشه، تا از طریق ایران سیتو و ناتو به هم وصلشن و این زنجیره کامل شه در بر شوروی ها. اون میشه سنتو، سازمان پیمان مرکزی و شکل میگیره. انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی، حتی زمانی که دولت موقته، دولت موقت بیانیه میده و خروج خودش رو از سنتو اعلام میکنه. در اونجا یه اصطلاح جالبی رو به کار میبره، میگه انقلاب اسلامی ایران دنبال یک عدم تعهد واقعی است. و بعدم در اینو در فکر میکنم اسفند بیان میکنه و بعدم یه یادداشت میده به کشورهای ترکیه و پاکستان در فروردین 58 و خروج رسمی خودش رو از سنتو در واقع به اطلاع اونها میرسونه. در نتیجه انقلاب اسلامی ایران میخواد یه بلوک سومی رو ایجاد بکنه در نظم اون روزگاران اون زمان به عنوان عدم تعهد واقعی. عدم تعهد بود، ولی عدم تعهدی نبود که واقعا عدم تعهد به شرق و غرب داشته باشه. میشه یه عدم تعهد واقعی رو شعارش رو این قرار میده که ترجمانی است از شعار نه شرقی نه غربی که در جریان انقلاب در خیابان‌ها در واقع فریاد شده بود. این عدم تعهد واقعی رو علاوه بر این ایران در واقع مطرح میکنه به عنوان یه ایده دیگری، مطرح میکنه به عنوان یه بلوک اسلامی مستقل. یه جورایی که بعدها در واقع بعدها مقام معظم رهبری صحبت میکنه که اگر قرار باشه نظام وتو باشه، مسلمان ها هم بایستی یه حق وتو در نظام فعلی داشته باشن. در واقع یه جورایی اون بلوک اسلامی مستقل رو. علاوه بر این انقلاب اسلامی باعث میشه که جنبش‌های اسلامی انقدر رشد کنن در سالهای بعد از انقلاب اسلامی که تبدیل به یک بازیگر غیر دولتی مؤثر در آرایش و نظم منطقه‌ای و آرایش و نظم در واقع جهانی بشن، به عنوان یه بازیگر اثرگذار، نه بازیگر حاشیه‌ای در واقع از این جنس. به همین جهت هم است که مثلا ببینید امام با اینکه از بلوک غرب خارج میشه و امریکایی‌ها ایران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از دشمناشون اصلا روز اول تعریف میکنن تا الان هم در واقع ادامه میدن، وقتی شوروی ها حمله میکنن به افغانستان میخوان که چراغ سبزی از امام بگیرن، امام میفرماین نه ما اینو تایید نمیکنیم، همون وفاداری به همون در واقع شعار نه شرقی نه غربی که صحبت شد. لذا انقلاب اسلامی ایران در نظام بین الملل اون روزگاران از بلوک غرب، ایران با انقلاب اسلامی از بلوک غرب خارج میشه، ولی ایران جمهوری اسلامی و این انقلاب اسلامی بلوک شرق در واقع ملحق نمیشه، بلکه یک راه سومی رو تعریف میکنه که این راه سوم راه عدم تعهد واقعیه. این راه سوم در جستجوی قدرت و یک بلوک شکل دادن به یک بلوک اسلامی مستقله. این راه سوم مجموعه